و همونجور که خدمتتون عرض کردم، گزارش ما در خصوص استفاده از مکمل ها هستش، مکمل های حالا هم دارویی هم برای بحث ورزشی و سایر مکمل ها که الان خیلی خیلی زیاد شده، تو پیج های مختلف هم دارن توصیه میکنن. بفرمایید که اصلا نیاز به مکمل از چه سنی آغاز میشه، چه گروهی نیاز به مکمل ها و ویتامین ها دارن، آیا هر خانومی با توجه به اینکه لزوما جنسش خانومه باید مکمل و ویتامین استفاده کنه یا خیر؟
ببینید واقعیت اینه که ما اگر غذای صحیح و درست داشته باشیم اصلا احتیاج به هیچ نوع مکملی نیست، ولی در بعضی شرایط که ممکنه برنامه غذایی ما درست نباشه یا یه بیمار خاصی باشه که مثلا ماده غذایی مثل آهن مثل ویتامین B12 مثلا خوب جذب نشه، مثلا تو بیماری بارشی B12 خوب جذب نمیشه، یه سری افراد یه سری داروهای خاص میخورن که جلوی ترشح اسید رو بگیرن، مثلا آهن خوب جذب نمیشه در این شرایط. ولی یه نکته که باید دقت بکنیم در مورد مکمل های ورزشی، مکمل های غیر ورزشی، مثلا همین دیروز داشتم برای دانشجو یا مثلا این بحث رو تدریس میکردم که دانشجو طرز ورزشی، ببینید چند تا نکته باید هست. ما معمولا شرکت هایی که یه مکمل تولید میکنن یه سری ادعاهای فراتر از واقعیت دارن، یا اون واقعیت رو بزرگ نمایی میکنن، یا اون عوارض جانبی این مکمل رو به قول مرو عنوان نمی کنن. پس باید نگاه کنیم ببینیم اون شرکت چه ادعایی میکنه، در کنار اون ادعا ببینیم منابع علمی مثلا دانشگاه ها وزارتخانه های بهداشت آیا اینو تایید میکنن از نظر علمی یا تایید نمیکنن، چون بعضی وقتا شرکت ها برای که بفروشن بزرگ نمایی میکنن، منابع علمی خودشون اخلاقی میدونن و در واقع مسئول بزرگ نمایی نمیکنن. علاوه بر اون ممکنه به اصطلاح وزارتخانه معمولا بی‌ضرر بودن رو تایید میکنه، بنابراین ممکنه وزارتخانه یا بی‌ضرر بودن رو تایید بکنه ولی باز همین ماده مؤثر نباشه. به همین خاطر دادن مکمل ها رو هیچ قانون کلی نداریم که مثلا چون یه سری مکمل های خاص مثلا مکمل ویتامین دی رو یه قانون کلی داریم که تمام خانم های ایرانی تقریبا باید مکمل ویتامین دی دریافت کنن، تمام دختر خانم های دبیرستانی مثلا به نوع مکمل آهن رو باید دریافت بکنن، ولی در غیر این موارد واقعا باید تابع شرایط آزمایشگاهی باشید. یعنی اگه میخواییم به یه پسری که به عنوان مثال قدش کوتاه هست و شنیدیم که فلز روی که قدیری نقش داره، حتما این باید مبتنی بر آزمایشگاه باشه. اگه بدونی که آزمایشگاه تایید کنه که کمی به روی داره بیاییم روی بریم بدیم، این هیچ مشکلی که دوانه میکنه جذب آهن و مصر و چند تا مینرال دیگه رو هم کم میکنه. پس بنابراین مکمل ها رو باید فردی، ولی میتونم بگم که اگه شرایط غذایی و شرایط سلامت رو که بیمار نشیم و رعایت کنیم، ببینید برای که مطمئنم بشید یه مثال براتون بزنم، تو طبیعت یه گوزن از ما خیلی خیلی سنگین وزن تر هست، تمام غذاش هم گیاهی هست، کمبود آهن نمیگیره، یه شیر گوشتخوار مطلقه، کبد چرب نمیگیره چون بر اساس سازش بدنش غذا میخوره. ما هم اگه بر اساس سازش بدنمون غذا بخوریم، نه کم نه زیاد، واقعا نه چاق میشیم نه دیابت زود دست میگیریم نه بیماری های قلبی عروقی میگیریم. البته واقعیت که بخواید ما نمیتونیم 200 سال عمر کنیم، نمیتونیم 300 سال عمر کنیم، ولی میتونیم 70 80 حتی 90 سال سالم عمر کنیم. ولی اگه فکر کنیم که میتونیم 200 سال عمر کنیم، بالاخره سلول ما مریض هم که نشین به مرور زمان فرسوده میشن. شما بهترین ماشین دنیا رو بگیرید، بنزین که بگیرید، انتظار ندارید اون براتون 80 سال کار کنه، انتظار دارید 10 سال 20 سال خوب کار بکنه. پس بنابراین باید فردی بررسی بشه، مستند بر آزمایش، جز موارد خاصی که همین ویتامین دی رو مثال زدم که مثلا که دوران کرونا که مثلا یه قرص 5000 واحدی در ماه وارد مرز مسمومیت نمیشه، ولی خیلی از این مکملا در این حال که یه میزانی توصیه شده دارن یه میزان مسمومیت هم دارن. مثلا آهن و کسی که کم بدی نداره اگه یه قرص 50 میلی گرمی در روز مصرف کنه بعد یه بدون مسموم میشه اصلا. ویتامین دی هم همینطور. ویتامین دی مثلا نیاز ما 15 میکروگرم هست، 2600 واحد بین المللی. اگه این 40 میکروگرم بیشتر مصرف کنیم، ببخشید 15 میکروگرم همون میشه آره 600 تا، و اگه بیشتر مصرف کنیم مثلا از 40 میکروگرم واقعا وارد مرز مسمومیت، ببخشید 100 میکروگرم وارد مرز مسمومیت میشیم، یعنی 4000 واحد بیشتر در روز مصرف کنیم وارد مرز مسمومیت میشیم و حتی مسمومیت های شدید میتونه مرگ آفرین باشن. حالا اگه با سوالی
هم از من بله. یه سوالی که خیلی مطرح میشه اینه که خیلی توصیه میکنن برای خانوم ها برای داشتن در واقع پوست و موی زیبا حتما باید بیوتین یا سایر مکمل ها مثل هیلویت و اینا مصرف کنن. در این خصوص نظر بیوتین یا هیلویت یا چنین چیزایی فکر میکنن؟
ببینید بیوتین اتفاقا جزء ویتامینه هستش که ما خیلی خیلی کم بشاره کم ما اگه بخوایم که ایران حتی اونایی که بر غذا هستن و مثلا اسم ببریم ویتامین هایی که مثلا احتمال کمبودشون هستش، مثلا که خانم ها و بزرگ سالان یا اونایی که گیاهخوار هستن مثلا B12 احتمال کمبودش زیاده، ویتامین B1 احتمال کمبودش زیاد هستش، اتفاقا بیوتین جزو ویتامین هستش که احتمال کمبودش فوق العاده کم هست. تو مواد معدنی مثلا آهن احتمال کمبودش زیاده، کلسیوم احتمال کمبودش زیاده، ولی در عکس این تصور مردم هیچ کسی دچار کمبود فسفر نمیشه. مثلا همه جامعه میگن نمیدونم چی بخورن که فسفر مردم اون مثلا که عملا ما کسی دچار کمبود مگه که بیماری خاصی داشته باشه، وگرنه که افراد مثلا کمبود فسفر است. بنابراین اینا بیشتر تبلیغات شرکت ها هستش. ببینید بعضی از شرکت ها مثلا شامپو تولید میکنن میگن شامپوی ویتامینی، شامپوی پروتئینه، ما تمام عمرمون هم شامپوی پروتئینه بزنیم و اندازه دو تا تخم مرغ که بخوریم پروتئین وارد بدنمون نمیشه. بنابراین اینا بیشتر در واقع تبلیغات هستش، اینا میخوان جنس رو بفروشن. کلمه ویتامین یه مقدار ابهت داره، کلمه پروتئین یه مقدار ابهت داره، متاسفانه از اینها استفاده نابجا میشه. ما یه هرم غذایی داریم که خب حالا با مصاحبه نمیشه، این هرم باید تصویری نشون داده بشه. اگه ما طبق این هرم غذا بخوریم و بیماری خاصی نداشته باشیم احتیاج به هیچ نوع مکمل غذایی نداریم، حتی میتونیم ورزشکار حرفه‌ای باشیم. ورزشکارا خب نیازشون به بعضی مواد غذایی بیش از افراد عادی هستش، حتی با همین هرم میتونیم یه ورزشکار مدارآور باشیم، رکورد شکن باشیم و حرفه‌ای.
بله آقای دکتر، اگه خودسرانه این مکمل ها را استفاده کنیم چه بلایی سر بدن میاد؟
ببینید اولین اشکالش اینه که واقعا پولمون هدر میره. دومین اشکال اینه که از اون قسمتی که بهتون گفتم مسمومیت ایجاد میکنه.
بله.
ما یه حداقل نیاز داریم که بهش میگیم میزان توصیه شده روزانه یا به انگلیسی RDA. تمام این موادی که یه حداقل داریم یه حد اکثر قابل تحمل هم داره که بهش میگه آپر لیمیت یا حد اکثر، که بس معمولا با از طریق غذا ما هیچگاه نمیتونیم به آپر لیمیت برسیم، یعنی از طریق غذا ما هیچگاه نمیتونیم 4000 واحد ویتامین دی دریافت کنیم، اصلا غیر ممکنه. ما از طریق غذا اصلا نمیتونیم 45 میلی گرم آهن دریافت بکنیم، مگر اینکه گوشتخوار مطلق بشیم، فقط گوشت بخوریم که انسان خب گوشتخوار مطلق نیستش، ولی از طریق قرص، از طریق دارو، از طریق شربت، از طریق پودرهای به اصطلاح مکمل خیلی خیلی راحت میتونیم این مرز رو رد کنیم. از این مرز یک روز، دو روز، یک هفته باشه مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی اگه قرار باشه ناخودآگاه مثلا یه ورزشکار هر روز مثلا مکمل رو مصرف بکنه، این نه تنها سودی نداره، کاملا هم نتیجه معکوس میده. ببینید ما کمبود شدید کشنده است، مازار خیلی شدید هم کشنده است. کمبود ملایم باعث بیماری میشه، مازار ملایم هم باعث بیماری میشه. یه ناحیه سبز داریم که به صورت میگیم ناحیه ایمن یا سیف لیول، که معمولا مثلا در مورد آهن نیاز آقایان 8 میلی گرمه، نیاز اون سطح بالاش میشه 45 میلی گرم. مثلا در مورد زینک 11 میلی گرمه، اون اپر لیمیتش یا سطح بالاش میشه 40 میلی گرم. ما از غذا نمیتونیم 40 میلی گرم به دست بیاریم، ولی از مکملات به راحتی میتونیم. بنابراین کسانی باید مکمل رو مصرف بکنن که از نظر علمی اثبات شده باشه که کمبود دارن. تمام کمبودها باعث بیحالی، بیحوصلگی و بیماری میشه، ولی مازادها الزاماً به معنی بهتر بودن نیستش. مثلا شما ماشین رو الان ما استفاده میکنیم که سرعت زیاد بشه، ولی همین سرعتی که مثلا تو شهر سرعت مجاز 30 کیلومتر یا یکم جای خلوتتر 50 کیلومتر بخوایم با سرعت 20 کیلومتر بریم، نه تنها برای ما ایمنی و آسایش ایجاد نمیکنه، بلکه آسایش ما رو هم به هم میریزه. در مورد مواد غذایی هم مخصوصا مواد معدنی و ویتامین ها این صادق هستش، حتی در مورد پروتئین ها هم صادق هستش. مثلا پروتئین ها نیاز ما افراد بالغ 8 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن در روز هستش. مثلا یه فرد فرض کنید مثلا 70 کیلو 56 گرم پروتئین نیاز داره. این 56 گرم 100 گرم نیاز مصرف کنه اشکال ایجاد نمی کنه، ولی اگه 400 گرم مصرف کنه قطعا براش مشکل آفرین هستش. بنابراین بدون کمبود ما خود رو متخصصین تغذیه بدونی که اثبات بشه کمبوده واقعا چیز نمی کنیم، جز یکی دوتایی که مثل همون ویتامین دی و آهن که جزء پروتکلای وزارت بهداشت درمان هستش.
و در خصوص مکمل های ورزشی هم بفرمایید توضیح بدین که استفاده بیش از حدش چه آسیب هایی میزنه.
ببینید مکمل های ورزشی رو در واقع به چند گروه تقسیم میکنیم. یک گروه هستن که اصلا هیچ خاصیتی ندارن، بیشتر جنبه روانی دارن. یه عده هستن مثبتن، واقعا مایچه ها رو افزایش میدن، کارایی رو هم افزایش میدن، ولی عوارض جانبی شدیده دارن که اینا رو اصطلاحا مکمل های استرویدی بهشون میگیم. خانواده هستن که از هورمون های مردانه استفاده میشه، مردان ذاتا دیدید عضلانی تر از خانم هستن بخاطر این هورمون ها هستش. این هورمون ها به صورت قرص هست، به صورت کپسول هست، به صورت تزریق هست، حتی به صورت تماس سطح پوستی، به صورت کرم و اینا هم هستش. اینها به شدت خطرناک هست، ولی واقعا هم اثر دارن. یعنی نیرو فرد رو زیاد میکنن، عضلات رو زیاد میکنن، فرد حالت تقریبا اصطلاحا بدنسازی اینا به خودش میگیره، ولی اینها فشار زیادی رو قلب میارن، فشار زیادی رو کبد میارن، حتی در دراز مدت منجر به عقیمیت میشن. پس بنابراین بعضی ها اصلا اثر ندارن، بعضی ها واقعا مؤثرن ولی به شدت خطرناکن. یک گروه کمی در حد 5-6% داریم که اینا نه خطرناکن، یک مقداری هم توانمندی رو افزایش میدن. مثلا فسفوکراتین که توی ماهیچه هستش، مثلا کافئینی که توی چای هستش. شما خودتون هم دیدید وقتی چای میخورید احساس فسیلیتون کمتر میشه. مثلا به عنوان مثال بعضا اسیدهای آمینه که همون پروتئین هستن، مثلا آرژینین، مثلا لوسین، اینا تا یه حد کمی کمک میکنن، غیر علمی هم نیستن، غیر قانونی هم نیستن، آسیبی هم به بدن نمیرسونن، ولی متاسفانه چون اثراتشون خیلی قوی و بروز نیست، جوانای ما سعی میکنن که از همون غیر مجازها سردستشون هورمونای استروئیدی هستن، در واقع آنالوگ های تستوسترون یا هورمون مردانه هستن. اونا به شدت خطرناکن، دوپینگ محسوب میشن، غیر قانونی هستن و هر جا هم که اینا ردیابی بشن به عنوان دوپینگ بعد مسابقه دهنده رو خارجش میکنن. حتی تو خود بدنسازی ها هم در اول ظاهر اینا خوب میشه، بعد که چند سال از آموشون بگذره ظاهر ناخوشایندی پیدا میکنن، عقیم میشن، کلشون تاس میشه و خیلی عوارض دیگه.
بله خیلی ممنون، خیلی جامع و کامل صحبت کردیم. ممنون، متشکرم.
زنگ زدید، من یه ارباب رجوع داشتم تا
اومدم بردارم. دست شما در نکنید، لطف کردین. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خدا حافظ.